ساعت 7 عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز پنجشنبه است، 24 مرداد ماه سال 1398 برابر با 15 ماه اوت سال 2019 میلادی. سمیرا قرعه هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان از صبح امروز تا کنون. اما اجازه بدید پیش از آغاز مجله مشروع مهمترین اخبار رو بشنویم از همکاران فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روزنامه کرونیکل چاپ جبل‌الطارق روز پنجشنبه خبر داد که ایالات متحده رسما درخواست توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران در جبل‌الطارق را ارائه کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود که همزمان اخباری درباره رفع توقیف قریب الوقوع نفتکش منتشر شده است. به گزارش رویترز، مقام های ایرانی نوشتند که این نفتکش به سوی سوریه نخواهد رفت. در همین زمینه تا دقایق دیگر گزارش مشروعی در این مورد خواهید شنید. در خبر دیگر، صبح روز پنجشنبه یک فروند هواپیمای آموزشی فوق سبک در نزدیکی فرودگاه ایوانکی نزدیک گرمسار سقوط کرد. هر دو سرنشین هواپیما در این حادثه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، استاد خلبان این هواپیما مجید فتحی نژاد یکی از اعضای سپاه پاسداران بود. از او به عنوان مسئول بخش فوق سبک سازمان هواپیمایی کشوری و یکی از بنیانگذاران یگان فاتحان بسیج یاد شده است. نفر دومی که در جریان این حادثه کشته شد یک دانشجوی پرواز 18 ساله بود که در خبرها هویت او خانم حسینی نژاد اعلام شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری اسنا گفت که علل این حادثه در دست بررسی است. در خبری دیگر، وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد روز پنجشنبه به اتهام فساد مالی بازداشت شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهاد بازداشت کننده را اداره کل اطلاعات استان لرستان اعلام کرده است. وحید رشیدی از شهریور ماه 1396 شهردار خرم‌آباد بود. او پیشتر نیز مدتی سمت شهرداری این شهر را بر عهده داشت. در خبر دیگر، گروه تحریرالشام میگوید یک جنگنده ارتش سوریه را در استان ادلب سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، تحریرالشام که از قدرتمندترین گروه‌های اسلامگرای جهادی در ادلب است، اعلام کرده که نیروهایش یک جنگنده سخوی 22 ارتش سوریه را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که این جنگنده هدف موشک ضد هوایی قرار گرفته و سرنوشت خلبان نیز نامشخص است. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که خلبان توانسته از هواپیما بیرون بجهد و در نزدیکی خان شیخون به دست شبه نظامیان افتاده است. ادلب آخرین پایگاه بجامانده برای مخالفان مسلح بشار اسد است. گروه‌های مختلف از جمله بقایای ارتش آزاد سوریه در واقع و گروه‌های اسلامگرای جهادی هر کدام بخش‌هایی از این منطقه را تحت کنترل دارند. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه هزاران شهروند یمنی در شهر عدن تظاهرات کردند و خواستار جدایی بخش جنوبی یمن و بازگشت استقلال به این منطقه شدند. خانم سمیرا،
خیلی مشکرم. فرهنگ قویمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، پس از ساعت‌ها بحث و بررسی و انتظار، جبل‌الطارق تانکر حامل نفت ایران را آزاد می‌کند. پاکسازی در قوه قضاییه، آیا واقعاً جمهوری اسلامی در راه مبارزه سیستماتیک با فساد است؟ محمد رهبر:
هم میتوان این رو در راستای جنگ قدرت دانش، ولی من فکر میکنم که تمام اینها از خود آقای خامنه ای برمیخیزه. یعنی در جمهوری اسلامی این زد و خوردهای این چنینی بعید به نظر میرسه که بدون دستور رهبری باشه.
بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، پشت پرده این پرونده چه میگذرد؟ در سالگرد امضای رژیم حقوقی دریای خزر، 100 فعال سیاسی و مدنی نامه منتشر کردند. سعید بشیرتاش:
ظاهرا جمهوری اسلامی در موضع ضعف مجبور شده که خواسته های روسیه و کشورهای پیرامونی دریای خزر رو بپذیره.
در پایان مجله شامگاهی نیز شنونده تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری خواهید بود. امیدوارم در نیم ساعت آتی من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در تازه ترین خبر، در یک خبر فوری شنیدید که جبل الطارق قرار هست نفتکش ایرانی رو آزاد بکنه. اخباری که از صبح امروز در اختیار ما بود و در مجله نیمروزی هم به اون پرداختیم مبنی بر این بود که دادگستری ایالات متحده درخواستی، در واقع تقاضایی رو تسلیم دولت جبل الطارق کرده از طریق وکیل دادستانی جبل الطارق آقای مایکل لاماس، و طی اون بر اساس اتهاماتی که تا این لحظه حتی روشن نیست، خواستار اون بوده که این توقیف تمدید بشه و همچنان تانکر حامل نفت ایران به نام تانکر کریس 1 در توقیف جبل الطارق باقی بمونه. اما دقایقی پیش اعلام شد که جبل الطارق این تانکر رو آزاد خواهد کرد، و همچنین در خبر زد و نقیض دیگری گفته شد که هیچ تقاضایی از ایالات متحده دریافت نشده. همکارم کامیز غفوری با من در استودیوست تا نگاهی بیاندازیم به چند و چون این خبر که از صبح تا کنون دچار تحولات بسیار شده. کامیز،
به اخبار زد و نقیض اشاره کردی، آنقدر با همدیگه تناقض داره در بعضی از موارد که یکی اون یکی رو کاملا در واقع مخالفش میاد. من یه اشاره بکنم به اینکه امروز قرار بود دولت جبل الطارق، اونطور که در رسانه‌ها داشتیم، در دیوان عالی یا دادگاه عالی این کشور بره و بگه که درخواست توقیف این کشتی گریس وان ابر نفتکش حامل نفت ایران رو نداره، به خاطر اینکه باز بر مبنای گزارش بعضی از رسانه‌ها تعهدنامه‌هایی از ایران گرفته شده بود که این کشتی به سمت سوریه نخواهد رفت، و می‌دونیم که این کشتی اصلا دلیل بازداشتش، دلیل توقیفش به ظن این بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت بشار اسد رو شکسته با انتقال نفت به اون. منتها امروز صبح همونطور که اشاره کردی، اولین خبرها این بود که آنتونی دادلی قاضی ارشد دادگاه عالی گفته بود اگر این درخواست آمریکا ارائه نمی‌شد، یعنی آمریکا درخواست کرده بود که خودش توقیف بکنه این کشتی رو با شواهدی که گفته شد ارائه می‌خواد بده به این دادگاه، این قاضی گفت اگر این درخواست ارائه نمی‌شد کشتی میتونست به سفرش ادامه بده. برای همین رأی دادگاه در صبح در واقع صادر نشد، موکول شد به ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی که 38 دقیقه پیش بود در واقع این دادگاه قرار بود تشکیل بشه. الان خبرگزاری ها به نقل از همین قاضی میگن که درخواستی وجود نداره. رادیو فردا تماس گرفت با دولت جبل الطارق، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جبل الطارق گفت هیچ کدوم از این خبرها رو فعلا تایید یا تکذیب نمی‌کنه و در دقایق آتی بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد. بنابراین ما یک سری خبر داریم از خبرگزاری های مختلف که نشون میده تا اینجای کار کشتی گریس وان آزاده که به راهش ادامه بده، اما اون چیزی که باید منتظرش بمونیم در دقایق آتی برای خبر قاطع به نظرم بیانیه است که دولت جبل الطارق صادر خواهد کرد
که باید منتظرش بمونیم. علاوه بر خبری که در رابطه با خود تانکر منتشر شد، صبح هم اعلام شد که ناخدای کشتی و دو تن از خدمه منع تعقیب شدند، و برخی از رسانه ها می گفتند که خود این اقدام جبل الطارق در واقع مقدمه‌ای بوده برای ترخیص گریس 1 که بعدتر با اخباری که منتشر شد درباره تقاضای دادگستری ایالات متحده همه چیز دگرگون شد.
من اضافه بکنم که مقام‌های هندی هم گفتن، مقام‌های وزارت خارجه هند گفتن که تمامی 24 خدمه هندی این کشتی آزاد شدن و میتونن آزادانه حالا به هند برگردن یا به راهشون ادامه بدن، مقصد بعدیشون معلوم نیست.
برخی از این خدمه هم گفتگوهایی انجام دادن با بی بی سی جهانی و حتی ناخدای کشتی هم یک بیانیه منتشر کرده و از تمام کسانی که مقدمات آزادیش رو فراهم کردن تشکر کرده.
بله، بنابراین تا اینجا خبر اینه که ظاهرا گریس وان آزاد شد.
اما یک نکته دیگه کامبیز این هستش که منتظر بودیم ببینیم که اگر که این گریس یک آزاد بشه، از اون طرف برای استنا ایمپرو تانکر بریتانیایی که در توقیف ایران هست چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله دقیقاً همینطور،
که ظاهرا گفته شده که فعلا چیزی نشنیدن،
هیچ خبری در این مورد منتشر نشده در مورد استنا ایمپرو و خود مقام‌های شرکتی که استنا ایمپرو رو در واقع در مالکیت داره هم در این مورد گفتن که ظاهرا نباید منتظر خبر فوری باشیم.
استنا ایمپرو تانکری بود که البته خالی بود و ایران به نحوی به تلافی توقیف گریس یک اون رو در آب‌های خودش توقیف کرد. خیلی ممنونم کامبیز غفوری همکارم بود با جزئیات زد و نقیزی که مخابره شده در دقایق اخیر درباره تانکر حامل نفت ایران. اجازه بدید که همراه بشیم با کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل، تا یک نگاه حقوقی داشته باشیم به این اخباری که دریافت کردیم. آقای موسوی، چرا گفته شده که تقاضایی از آمریکا دریافت نشده؟ به لحاظ حقوقی آیا ممکن هست که به عنوان مثال دادگستری آمریکا ساعات ابتدایی بامداد امروز شفاهن گفته باشه که ادله ارائه خواهد داد و بعد بر این اساس دادگاه جبل و طارق روند ترخیص رو متوقف کرده باشه و در ساعت بعد مدارک و ادله دریافت نکرده باشه؟ برداشت ظاهرن آقای موسوی رو از دست دادیم. ارتباط تلفنی که قرار بود با آقای موسوی حقوق متخصص حقوق بین الملل انجام بشه، اما اجازه بدید که همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی که از آمریکا همراه ما هست. آقای حسنیاری، شنیدید که دقایقی پیش اعلام شد که جبل و طارق نفتکش ایرانی رو آزاد میکنه، برداشت شما چه هست؟ تحلیلتون چه هست از اتفاقاتی که امروز افتاده؟
یه تصویر خیلی مبهمی میشه به دست آورد از اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست، به این معنا که در یکی دو روز گذشته اعلام شد که این نفتکش آزاد میشه، بعد در اون زمانی که تصور میرفت آزاد نشد، در نهایت گفته شد که پنجشنبه آزاد میشه. امروز هم که با چنین ابهامی روبرو شده، در نتیجه معلوم نیست که واقعا چه در حال گذر هست بین آمریکا، جبل طارق، لندن و تهران.
حالا آقای حسنیاری، با توجه به اتفاقی که افتاده و این خبر که نفتکش ایرانی آزاد میشه، فکر میکنید که تحولات خلیج فارس به کجا برسه؟
ببینین، اگر که این نفتکش آزاد بشه، معناش این هست که به طور قطع معامله‌ای صورت گرفته بین لندن و تهران، به خاطر اینکه اگر توقیف این نفتکش توسط جبل الطارق به خواسته دولت بریتانیا و در نتیجه برای این بوده که این نفتکش ظاهراً میخواسته دور بزنه تحریم‌های اتحادیه اروپا رو در مورد نفت ایران به سوریه، که خب این یک تحول مهمی است، به این معنا که دست ایران رو باز میذاره و یا حداقل کسانی رو که در ایران سپاهیان رو به خصوص سپاه پاسداران رو ترغیب میکنه که به این کارها دست بزنه. این کارها اعمال تازه‌ای هم نیستن، از ابتدای جمهوری اسلامی چنین دیده شده در لبنان، در جاهای دیگر، و اگر که امروز چنین اتفاقی افتاده باشه، معناش این هست که این روند در جمهوری اسلامی ادامه داره و ظاهرا کشورهای غربی درسی از این گذشته چند دهه نگرفتن و این میتونه خطرناک باشه، به خاطر اینکه هر زمانی به هر دلیلی که سپاه پاسداران و یا به طور کلی حکومت اسلامی در ایران تصمیم بگیرن که نفتکشی رو متوقف بکنن و اختلال به وجود بیارن در این تجارت جهانی، خب این میزان بی‌ثباتی رو به طور قطع بیشتر خواهد کرد و بر تنش‌های نظامی خواهد افزود بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر.
آقای حسن یاری لطفاً تعامل کنید، روی خط بمونید، برای اینکه ارتباط ما با کاوه موسوی کارشناس حقوق بین‌الملل برقرار شده. آقای موسوی، به لحاظ حقوقی فکر می‌کنید که چه اتفاقی افتاد امروز؟ خبری که صبح منتشر شد و بعد هم گفته شد که تقاضای از سوی آمریکا دریافت نشده.
ببینید، هیچ حقوقدانی نمیتونه وقتی موضوعی که از سوال میشه روشن نباشه نظر بده، ولی برای من اصلا تعجب آور نیست. مباحثی که مربوط به جمهوری اسلامی میشن این روزا در این بازار شام شلوغ و البشور گرفتار این نوع مشکلات بشن، صبح یه چیزی بگن، بعد از ظهر یه چیز دیگه بگن، در این که به نظر من یک سازوکاری اون بین وزارت خارجه انگلستان و دولت جمهوری اسلامی داره در وقوع هست، من فکر میکنم نمیشه شکی داشتین. ولی در این که خب یه دولتی تقاضای همکاری حقوقی از کشور دیگه بکنه، یه روال بسیار متعارفی در قانون بین‌الملل است و هر روز ما مشاهده این هستیم در مورد ایران. ولی خب یه کشور استثنایی است که ایران یه کشور قانونمند و قانونگرا نیست و به کرات در این 40 سال نشون داده که اینطور نیست. این که خیال خامی است که انسان و مسائل حقوقی مربوط ایران فقط و فقط در چارچوب مسائل و داده های حقوقی بخواد بهش رسیدگی کنه. این که اصلا من تعجب نمی کنم که همچین مشکلی امروز به وجود اومده که صبح قضیه طرح مسئله یه چیز دیگه بوده و بعد از اون یه چیز کاملا متفاوتی است.
آقای موسوی، آیا ممکن هست که این تقاضای همکاری حقوقی که بهش اشاره میکنید که از سوی آمریکا ارائه شده به بریتانیا جبل و طارق به شکل شفاهی بوده باشه و بعد آمریکا نتونسته باشه ادله کتبی ارائه بده؟
شفاهی امکان نداره یه هم چیزی، یعنی قانون خیلی خیلی روشنه در این مسئله، باید تمام مدارک زمینه بشه، فرمش روشنه. شما ببین توی تارنمای وزارت کشور انگلستان که برای در این مسئله رسیدگی میکنه، اول وقتی دولتی تقاضای کمک بکنه از طریق وزارت کشور هوم آفیس انگلستان میکنه، روی تارنما شما فرمش رو میبینید. خود من ده ها بار به از طرف دولت‌های مختلف این کارو کردم. شفاهی امکان نداره و من برای من واقعا معما خیلی خیلی دو چندان شده که چطور میشه که صبح یه همچین خبری آمده باشه و بعد پس کرده باشه. باید نتیجه بگیرم که عدله شاید کافی نبوده.
آقای موسوی، یک سال دیگه اون هم این هستش که آیا آمریکا میتونه پس از ترخیص گریس یک و وروداش به آبهای بین المللی این تانکر رو توقیف بکنه به تنهایی؟
در داخل آبهای بین المللی قانون بعد از آن دریافت بکنه. قانون بین المللی در موارد به خصوص مثلا مانند دزد دریایی یا اینکه برده کشی در چیز اگر قوانین واضحی که قوانین شناخته شده بین المللی رو کشتی سوءظنی باشه که زیر پا گذاشته میشه، هر نیروی دریایی این اختیاری داره که زیر قانون متعارف Customary International Law مداخله کنه و کشتی رو بگیره. ولی خب بعد از اون چه اتفاقاتی میفته، اون معلومه برای این که خب چه محموله‌ای در کشتی در داخل کشتی دیده شده باشه دیگه.
خیلی متشکرم. کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل همراه ما بودند برای بررسی جنبه‌های حقوقی ترخیص گریس یک تانکر حامل نفت ایران. اجازه بدید بازگردیم به هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی. آقای حسنیاری، داشتید راجع به این صحبت می‌کردید که این اقدام احتمالاً بحران‌ها در خلیج فارس رو کاهش نخواهد داد به خاطر سابقه‌ای که از ایران شاهدش هستیم. پیش بینیتون چی هست در رابطه با واکنشی که ایران بخواد به رأی این دادگاه نشون بده؟
بستگی داره به اینکه این رأی این دادگاه چه باشه. همونطور پیشتر اشاره شد ابهام زیادی در این مورد وجود داره. فرض رو اگر بر این بذاریم که این کشتی آزاد خواهد شد، به راهش ادامه خواهد داد، قطعاً نفت رو به سوریه نخواهد داد، به خاطر اینکه خب جبل الطارق، اون چه که اقدام جبل الطارق و دولت بریتانیا رو نشون میده که اینها جنبه قانونی داشته و باز از این نظر هم میتونه مشکلاتی هم برای کشتی و هم برای دولت بریتانیا به وجود بیاره، به خاطر اینکه اگر این محموله غیر قانونی بوده به سمت کشوری میرفته که نمیبایستی، خب اون مشکلات خاص خودش رو داره. ولی در مورد اون چیزی که در خلیج فارس خواهد گذشت، به نظر من باز همونطوری که پیشتر اشاره کردم، اگر برگردیم به 40 سال گذشته زندگی جمهوری اسلامی، میبینیم که همیشه این یک اصل مسلم بوده و اون اینکه هرگاه که جمهوری اسلامی به اقدامی دست داده و طرف دیگر این اقدام عقب نشینی کرده، این جمهوری اسلامی رو بر این داشته که قدم بعدی رو در این راه برداره و کشتی های دیگری و همینطور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که به طور جدی یک یا چند قدرت در مقابل چنین اقداماتی بایستن. بنابراین بایستی دید که اساسا وضعیت این گریس یک چه خواهد شد و بعد از اون بر سر کشتی بریتانیایی که
اصطناعی پرو
ایران
بله توقیف شده بله. چه خواهد اومد آقای حسنیاری، لطفاً مجدداً تأمل کنید. ظاهراً یک تحول تازه دیگه در رابطه با این خبر داشتیم. در ثانیه‌های پیش همکارم کامبیز غفوری به استودیو بازگشت با اخبار بیشتر.
بله، یک در واقع پرس ریلیز یا بیانیه دولت جبل الطارق منتشر شده، تاکید شده بر اینکه این کشتی به خاطر نقض تحریم‌های سوریه بازداشت شده بود. گفته شد که ملاقات هایی داشتن مقام های جبل الطارق با مقام های جمهوری اسلامی ایران و مقام های ایرانی تعهد دادن یا اطمینان دادند که گریس وان نخواهد رفت به طرف سوریه و تحریم های اتحادیه اروپا رو نخواهد شکست. برای همین گفت که ما استقبال میکنیم از این موضع ایران. و اما در مورد درخواست ایالات متحده، تایید کرده این بیانیه که وزارت دادگستری ایالات متحده درخواست یک روند قضایی جدیدی رو برای بازداشت این کشتی داده بوده و گفت که این رو یک در واقع مقام دیگه، اتوریتی دیگری باید بهش رسیدگی بکنه و اون خودش یک روند دیگری است. ولی فعلا گریس وان آزاد شده و میتونه به راهش ادامه بده احتمالاً و چیز دیگری غیر از این نگفته که درخواست آمریکا چه خواهد شد و آیا درخواست آمریکا که گفته با یک روند دیگری قراره که بررسی بشه، باز ممکنه باعث صدور دستور دیگری بشه برای عدم اجازه گریس یک برای خروج از جبل الطارق. یعنی این چیزی که فعلا در این بیانیه مستتره.
خیلی متشکرم. کامیز غفوری بود در رابطه با بیانیه‌ای که همین دقایقی پیش دولت جبل الطارق منتشر کرد. اجازه بدید که مجدداً بپیوندیم به کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای موسوی، اونطور که وکیل مایکل لاماس دادستان جبل الطارق گفته بود، آمریکا یک متمم توقیف در واقع ارائه کرده بود و خواستار این شده بود که یک توقیف روی توقیف فعلی بیاد و حالا کشتی این تانکر آزاد شده. فکر میکنم بعد راجع به استقلال دادگاه جبل الطارق صحبت بکنیم.
در این که دستگاه قضایی جبل الطارق نیروی کامل مستقلی است شکی نداشته باشید. مانند تمام دادگستری هایی که میراث امپراتوری بریتانیا در دنیاست، نمونه هند، هندوستان، افریقای جنوبی بگیرید، جلو میبینید که این دادگستری ها یه ویژگی خاصی دارن نیست که مستقلن از قوه اجراییه. و قوه این دلیل دیگری هم داره، به دلیل که قوه اجراییه بطرد یک سری اختیاراتی از ملکه داره که اختیارات اضطراری هستن که در شرایط اضطراری میتونه متکی به اون بشه. و مسائل جنگی در مسائل وضع اضطراری که کشور باش روبرو باشه و غیره. ولی این به هیچ وجه از اون موارد نیست، یا حداقل ادله‌ای که تا الان من دیدم. ولی مسائلی که این روزا مربوط به جمهوری و اسلامی میشه معمولا فاجعه است، ولی امروز تبدیل به فکاهی شده. ببینید تا الان 3 نوع خبر مختلف در این 7-8 ساعت مختلف ما شنیدیم، در اینکه کشمکش‌های پشت پرده دارن به وقوع می‌رسن شک من ندارم، ولی ماهیت حقوقی اینا چیه اینو تا زمانی که استاد من نبینم نمیتونم اظهار نظر کنم. ولی حکم به تقاضای توقیف کشتی در آب‌های بین‌المللی بازم یه امر متعارفی است و شناخته شده است و خود دولتین در آب‌های بین‌المللی توانایی این کارو دارن. من تعجب می‌کنم امریکا حالا لابد ادله بسیار قوی داره که تصور می‌کنه دادگستری جبر الطارق رو می‌تونه قانع کنه، ولی در غیر این صورت می‌تونست در داخل مدیترانه زیر قانون بین‌المللی می‌تونه اقدامات دیگری بکنه که حالا راجبمون میشه بعداً بحث کرد.
خب آقای موسوی، همین ادله‌ای که حالا گفته شده بررسی خواهد شد، بعدتر ممکنه که چه تبعاتی برای گریس یک داشته باشه؟ اون چیزی که همکارم کامبیز غفوری اشاره کرد، آیا ممکنه بعدتر مجددا منجر به توقیف بشه یا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر دلیل تازه داشته، هر دعوایی رو که دعوا حالا که تموم شده باشه، اگر ادله جدیدی بیاد 15 سال 20 سال هم بعد باشه، میشه محاکمه دعوا رو دوباره شروع کرد. من نمیدونم این ادله جدید چی میتونه باشه، ولی به عنوان یک اصل حقوقی هیچ سدی در چنین راهی وجود نداره که اگر واقعا دلایل جدید داشته باشن میتونن کشتی رو مجددا توقیف کنند. بله، از مشکل حقوقی نداره.
خیلی متشکرم کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تصمیم دادگاه جواد طارق واکنش نشون داده. همکارم کامبیز غفوری،
آقای ظریف توییت کرده دقایقی پیش، گفته که به گفته او ایالات متحده برای تلاشش در جهت آنچه که او تروریسم اقتصادی آمریکا در واقع نامیده نتونسته که، باز به گفته آقای ظریف، املاک ما رو بدزده در دریاهای آزاد و دولت آمریکا رو به راهزنی دریایی متهم کرده. خب ما میدونیم که در گذشته هم بر سر همین داستان گریس وان و استنا ایمپرو، دولت‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران همدیگر به راهزنی دریایی متهم کرده بودن. این نخستین واکنش یک مقام دولتی جمهوری اسلامی است به اظهارات تحقیر.
خیلی ممنونم، همکارم کامبیز غفوری بود. آقای حسنیاری، اجازه بدید که مجدداً برگردیم به شما. آمریکا همچنان به اتفاقاتی که از صبح امروز حداقل در به وقت اروپای مرکزی شاهدش بودیم واکنشی هنوز نشون نداده. واکنش ایران رو هم که اولین واکنش از آقای ظریف بود شنیدیم که آمریکا رو متهم کرده به سوء استفاده از سیستم غذایی. نظر شما چه است؟
ببینید، آنچه که از جانب وکیل جبر طارق ایران شما اشاره کردین به اون که جمهوری اسلامی قول داده که چون این کاری نکنه و در نتیجه اینا پذیرفتن، به نظر من این ساده‌لوحی بسیار خطرناکی هم هست، به خاطر اینکه این نشان میدهد که بعد از 40 سال که جمهوری اسلامی ابتدا با اشغال سفارت آمریکا کارهای غیرقانونی و خلاف قواعد بین الملل رو شروع کرده و همچنان ادامه داده به این روند تا به امروز، بعضی از اروپایی ها هنوز به جمهوری اسلامی از این نظر اعتماد دارن و این به نظر من بسیار بسیار تحول بدی است برای احترام به قانون چه در اروپا و چه در سطح جهان، و به خصوص چشم بستن بر کارهای خلاف قانونی که جمهوری اسلامی چه در داخل ایران علیه ملت ایران و چه در خارج در منطقه خاورمیانه و جاهای دیگر نشان میدهد.
خیلی ممنونم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی، همراه ما بود از طریق خط تلفن از ایالات متحده. نگاهی انداختیم به تمامی حواشی که از صبح امروز برای تانکر حامل نفت ایران گریس یک رخ داده بود. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب ظریف فرمودن که دور افشانی کردن البته که قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار بارود یا کبریت یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت‌های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمتتون عرض کنم بحرین و حتی عربستان سعودی و اینجور جاهاست که اینجا رو به یک انبار بارود تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
این که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرم بزنم تو زندان.
آقای خامنه ای، یادتونه که ملت چطور از فساد قوه قضاییه دادشون بلند بود و تو موقعیتی که باید یک فرد لایق رو میذاشتیم در آقای قوه قضاییه، صادق لاریجانی رو گذاشتید که اصلا از بدنه قوه قضاییه نبود و ایشون بسیار حرص جمع‌آوری مال داشت، کاری با مردم کرد که تمام نارضایتی بیداد بکنه و تمام اینا برمیگرده همه از چشم شما میدیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه روز چهارشنبه 23 مرداد خبر داده است که با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در قوه قضاییه پاکسازی انجام خواهد شد. اظهارات آقای عبداللهی تا حدود زیادی میتواند تایید کننده خبرهای پیشین باشد درباره برخورد با گروهی از مدیران بلندپایه پیشین این قوه پیش از اینکه آقای رئیسی ریاست این قوه رو بر عهده بگیره. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری زهر.
پاکسازی در قوه قضاییه، نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این تصمیمات و عملکردش همواره مورد تایید ساختار سیاسی حاکم بر ایران بوده است. چند هفته است اما خبرهایی درباره بازداشت تعدادی از مدیران بلندپایه پیشین این نهاد قدرتمند منتشر می شود. مهمترین آنها اعلام خبر بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی، رئیس پیشین این قوه، به اتهام توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی است. از زمان اعلام خبر بازداشت آقای طبری، همزمان با انتشار برخی خبرهای غیررسمی دیگر از برخورد با تعدادی از مدیران گذشته این نهاد، گمان زنی‌های مختلفی درباره ابعاد و دامنه این اقدامات مطرح شده است. این گمانه‌ها حالا با اظهارات یکی از مقام‌های فعلی این قوه شکل تازه‌ای به خود گرفته است. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در شهر سقز در استان کردستان از عملیات پاکسازی در این قوه طبق دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. با آنکه موضوع فساد در قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، اما طرح این موضوع در ماه‌های اخیر از سوی چهره‌های مدافع و همراه رهبر جمهوری اسلامی ایران نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. بیان این گونه صحبت‌ها مشابه صدایی که از یک مهمان روحانی تلویزیون رسمی ایران می‌شنوید، حالا شکل روزانه به خود گرفته است.
بقیه مال کیه؟ مجلل‌ترین حوزه الان مال کیه؟
اتفاقات اخیر باعث طرح نظرات مختلفی درباره دلایل آنها و اقدامات اخیر قوه قضاییه شده که چند ماهی است رئیس تازه‌ای را بر خود می‌بیند. محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، این نظرات را چنین مطرح می‌کند.
هم میتوان این رو در راستای جنگ قدرت دانست، بین دو نامزد احتمالی رهبری که یکی صادق لاریجانی بوده است و آقای رئیسی هم که به هر حال جزو کسانی هستش که نامش بر سر زبان ها هست که اگر آقای خامنه ای فوت کردن ایشون رهبر بشه. این جنگ قدرت رو تصور بکنیم، ولی من فکر میکنم که تمام اینها از خود آقای خامنه‌ای برمی‌گرده. یعنی در جمهوری اسلامی این زد و خوردهای این چنینی بعید به نظر میرسه که بدون دستور رهبری باشه، کما اینکه این آقای رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم گفته که اینها دستور رهبری است که چنین پاکسازی‌های صورت بگیره. من فکر میکنم میتوانیم با نظر کردن به بحران عجیبی که آن در جمهوری اسلامی هست در حوزه بین‌الملل و در حوزه اقتصاد به این نتیجه برسیم که آقای خامنه‌ای میخواهند تا حدودی جمهوری اسلامی رو جمع جور کنند. این فساد گره‌گشادی که گرفتار کرده نظام رو قدری با اون مبارزه بکنن، اون هم نه به دلیل اینکه به هر حال فساد بد است، به خاطر اینکه معتقدن که احتمالاً جمهوری اسلامی با این وضعیت سقوط خواهد کرد و بهتر هستش که دست یک سری از مسئولان و اینهایی که خیلی به فساد آلوده هست رو قطع بکنن و به مردم هم نشون بدن که حتماً و حتماً آقای خامنه‌ای قوه قضاییه با فساد مخالف هستند.
ابراهیم رئیسی که از اسفند ماه سال گذشته ریاست بر قوه قضاییه را بر عهده داشته است، پیشتر در زمان ریاست صادق لاریجانی معاون این قوه بود و برخی حالا با اشاره به این موضوع با نگاهی تردیدآمیز به اقدامات اخیرش توجه می‌کنند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی از جمله این افراد است.
آقای خامنه‌ای مسئول مستقیم تعیین رئیس قوه قضاییه است. در حقیقت مسئول مستقیم همه این اتفاقات هم هست. خب به نوعی در عرف سنتی ملکداری و جدید اینو فرار به جلو، یعنی مسئولیت فسادهای انجام شده رو در بهترین حالت خودش که ایشان نمیپذیره، یه فرار به جلو کرده، یه سمزدائی میشه، یه سری شاخ بالگا ریخته میشن. ولی یه مشکلی بود اساسی در قوه قضاییه وجود داره. ریاست قوه رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای اساسا نهادهای زیر نظرش نظارت پذیر نیستن. افراد زیادی به خاطر فساد در قوه قضاییه هر سدن رفتن زندان. حالا اینقدر فساد زیاد شده یک سمزدائی موقت صورت میگیره، ولی یه سری مسائل وجود داره. این شاید برای خود نظام یه میلیجای خوبی داشته باشه، خلاصه یه سری نیروها میرن جا به جایی صورت میگیره، ولی اصل قضیه میمانه، همچنان میمانه. یکی این که مسئله کسانی که قربانی فساد شدن عملا همچنان قربانی هست، کسانی که به این فساد اعتراض کردن همچنان ضد انقلابان و به اصطلاح عامل خارجی. مسئله مهمتر این که جلوی این فساد گرفته نمیشه. ببینید مدیریت در نظام جمهوری اسلامی خودی و غیر خودیه. یه سری خودی شما وقتی خودی میکنی ناچاری کمزین کنی در مقابل فسادها که به اصطلاح معروف غیر خودی ها نیان به اصطلاح داخل شما و بازی به ضرر شما با هم بزن. یه مشکل دیگه قوه قضاییه ما از دولت مدرن از دوره رضا شاه اینور داریم، یکی نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه مسلط میشن، اون موقع اصلا دست قاضی خیلی جا بسته میشه.
ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره برخورد با فساد روز پنجشنبه در جریان سفری به استان کردستان از مقطعی نبودن برخورد با فساد صحبت کرد و گفت این روند ادامه دار و مستمر خواهد بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدی درباره خبر پاکسازی در قوه قضاییه که صبح امروز علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت بالاترین مقام سازمان خصوصی سازی خبر دادند. عبدالله پوری حسینی یا همان اشرف پوری حسینی که از سال 1392 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد، نماینده تبریز در مجلس ششم بود. او در این حال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود و حال روز گذشته عنوان شده است که بازداشت شده. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی چند ساعتی پس از آنکه از سمتش کنارگیری کرد بازداشت شد. آقای پوری حسینی که از سال 1392 و از سوی حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود، همواره با انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان اقتصادی مواجه بود. همین اسفند پارسال بود که 26 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل او و معرفیش به دستگاه قضایی شده بودند. بیشتر سیاست‌هایی که سازمان تحت نظر او در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفت و تقریباً عموم مواردی که در این دوره از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شدند با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری همراه شد. از جمله در نامه 26 نماینده به وزیر اقتصاد تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تنها گوشه ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است. پیش از آن نیز و در دیماه سال گذشته 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تخلفات در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند. یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد و اعتراض‌های طولانی کارگران آن را در پی داشته مربوط به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه است. فرایند واگذاری این شرکت با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن 1394 و از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با 24,000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداری آنها از سوی خود کارگران شده بودند. ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور نیز 25 بهمن پارسال از تخلفات در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن گفت و گفت که اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی وارد شده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده ایم. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در بهمن ماه پارسال خبر داده بود که آقای پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر داوود خانی از سوی وزیر اقتصاد ایران به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید درباره اقدامات عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی که روز گذشته و ساعتی بعد از انتشار خبر استعفا اعلام شد که بازداشت شده است. در رابطه با عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری مؤسسات دولتی و حواشی اون در مواردی نظیر کارخانه نیشکر هفت تپه یا کشت و صنعت دشت مغان انتقادهای فراوانی وجود داره. در این رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با آرش آزرمی کارشناس اقتصاد سیاسی و ابتدا از او درباره ویژگی های کلی عمل کرده آقای پوری حسینی پرسیدم.
آقای پوری حسینی دو دوره رئیس سازمان خصوصی سازی بوده. در همون ابتدای تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1383 یک سال ایشون تا سال 84 که تغییر دولت رو داشتیم و دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومد ایشون رئیس سازمان خصوصی سازی بود و عوض شد. دوباره در سال 92 با تغییر در واقع دولت و جناح مخالفی که به سر کار اومد ایشون دوباره به ریاست سازمان خصوصی سازی برگزیده شد. در مورد عملکرد کلی سازمان خصوصی سازی در محافل اقتصادی ایران همواره نقدهای زیادی مطرح بوده. اگر بخوایم یک مثال عددی بزنیم، خود رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از کل خصوصی سازی های انجام شده طی سال 83 تا به حال فقط 17% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 83% به نهادهای حاکمیتی مختلف بنگاه‌های دولتی واگذار شدن که به عنوان خصولتی‌ها در این سال‌ها در اقتصاد ایران شناخته میشن. آقای پوری حسینی هم در سال 92 به بعد که حالا دوره‌ای هست که بیشتر نزدیک به امروز هست، عملکردش همواره با انتقادهای زیادی از طرف جناح سیاسی مخالف همراه بوده. در آخرین اون در واقع پرونده این شرکت هواپیمایی ایران ایرتور هست که نمایندگان مجلس اعلام کردن که به قیمت خیلی پایین تر از قیمت کارشناسی فروخته شده. از اون طرف سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده که به قیمت فروخته و بر اساس قوانین. در مجموع سازمان خصوصی سازی عمل کردش در کل دارای نقدهای زیادی بوده. آقای پوری حسینی عمل کرده کلیش با این نقدها در سالهای اخیر همراه بوده و پرونده شخصی هم داشته.
پیش از این که به اون پرونده بپردازیم، منظورتون این هستش که آقای پوری حسینی بیش از پیش پای سپاه رو به مسئله خصوصی سازی باز کرد؟
سال 92 به بعد که آقای پوری حسینی اومده، اتفاقا واگذاری ها به نهادهای نظامی و نهادهای حاکمیتی مثل سپاه، ستاد اجرایی و سایر موارد کمتر
شده. خب آقای آذرمی، پس اجازه بدید بپردازیم به اون کیس و پرونده شخصی که گفتید.
بله، این هم یک در واقع کشتارگاه اردبیل رو اعلام کردند که در فرایند خصوصی سازیش خود آقای پوری حسینی به عنوان شخصیت حقیقی اومده و این رو خریداری کرده از سازمان خصوصی سازی، حالا در قالب یک شرکت، و پرداخت های رو انجام نداده و در واقع قیمتی رو هم که داده قیمت پایین تری بوده به نسبت قیمت بازار، که این هم موضوع شخصی هست که برای ایشون در واقع پرونده ایجاد شده در این حوزه که اصلا چرا باید رئیس سازمان خصوصی سازی خودش به عنوان خریدار اموال دولتی بیاد و در طرف خریدار در واقع قرار بگیره. این هم موضوع دیگه ای بود که به صورت شخصی برای ایشون در واقع مشکل ساخت.
گفتگو با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی رو میشنیدید درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی تحت مدیریت اشرف پوری حسینی که روز گذشته ساعتی پس از اعلام خبر استعفاش بازداشت شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پیش از 100 فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کردند و نسبت به امضای این قرارداد هشدار دادند. همچنین لازم به ذکر که امروز 24 مرداد روز دریای خزر هم نام داره. جزئیات بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار یک بیانیه همزمان با اولین سالگرد امضای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر از این اقدام انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با نفوذ بالایی که بر جمهوری اسلامی دارد، موافقت رهبر ایران را برای تدوین رژیم حقوقی جدید کسب کرده است. این فعالان این قرارداد را ناقض حق حاکمیت ملی ایران دانسته و خدشه‌ای به یک پارچگی کشمر خواندند. محمد جواد ظریف بارها در مقابل این سوال که دقیقاً سهم ایران از دریای خزر چقدر است، گفته هنوز مشخص نیست.
من برای مردم توضیح بدم. اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره، که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چه جوری ایران میتونه 50% خزر رو داشته. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا باید یک قیفی درست کنیم، یک کلقندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم. خب این حرف بر چه مبناییه؟
رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه 21 مرداد ماه 97 سرانجام پس از 2 دهه فراز و نشیب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند. در این کنوانسیون بیان که به سهم کشورها از دریای خزر اشاره شود، حل این مناقشه به آینده موکول شد. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و از منتقدان امضای این قرارداد در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرد که جمهوری اسلامی از روی ضعف تن به این قرارداد داده و مردم ایران نباید در مقابل این کنوانسیون ساکت بمانند.
جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی شوروی همیشه خواهان رژیم حقوقی مشا بود، اما در یکی دو سال گذشته به صورت شگفت‌انگیزی تغییر موضع داد و تمامی تقسیم‌های اون توافقاتی که کشورهای پیرامونی در مورد دریای خزر کردن رو پذیرفت و به یک سهم 11 تا 13 درصدی بسنده کرده، و اون هم پس از دیداری بود که پوتین با خامنه‌ای داشت. ظاهرا جمهوری اسلامی در موضع ضعف مجبور شده که خواسته های روسیه و کشورهای پیرامونی دریای خزر رو بپذیره. این کنوانسیون نه تنها در زمینه بستر و زیر بستر دسترسی ایران به ذخایر فسیلی دریای خزر رو به چیزی کمتر از 1% تقریبا ایران دیگه دسترسی به این منابع فسیلی نخواهد داشت، در هیچ زمینه حقوق مردم ایران رو تامین نمی‌کنه.
مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در دو دهه پیش آغاز شده بود، اما همچنان نامشخص است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، معتقد است این قرارداد بسیار پیچیده است و به هیچ ترتیبی قابل قبول نیست.
قراردادهای قبلی بین ایران و اتحاد جمهوری شوروی بوده که در واقع دو تا کشور بودن، اما ایران سر جاش هست، اما اتحاد جمهوری شوروی تبدیل به 4 کشور دیگری شده و کنوانسیون ذاتاً تغییر پیدا میکنه. اما تغییر وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک منطقه نباید لزوماً بدین مفهوم باشه که ایران متضرر این تغییر و تحولات در ساختار سیاسی اتحاد جمهوری شوروی باشه. در نتیجه ممکنه که درست ایران فقط کف دریای خزر رو داره، ولی اینی که نهایتا قراردادی امضا بشه که هیچ چیزی برای ایران باقی نمونه و در واقع تقریبا از منابع نفت و گاز چیزی دست ایران رو نمیگیره و کف دریا هم حدود 11 تا 13 درصد احتمالاً به ایران تعلق میگیره، این قراردادی که به هیچ ترتیبی نه قابل قبوله و نه مردم باید زیر بارش برن.
امضای این قرارداد با واکنش بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. این منتقدان با استناد به دو قرارداد 1921 و 1940 به تساوی کلیه حقوق بین دو کشور ایران و شوروی سابق و همچنین سهم بیشتر ایران در دریای خزر تاکید می‌کنند. تصمیم گیری درباره مسائل مرتبط با این دریا با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است.
گزارش کرنوش فرید رو میشنیدید درباره بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر که سال پیش در چنین روزی به امضای ایران و باقی کشورهایی که در دریای خزر سهمی دارند رسید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز 24 مرداد ماه میرسیم. در این مجله نگاهی عمیق داشتیم به اونچه که از صبح امروز در رابطه با تانکر گریس 1 منتشر شده بود. همراه بودیم با هوشنگ حسنیاری و کاوه موسوی، کارشناس امور نظامی و کارشناس امور حقوقی. به ترتیب اگر مایلید مجدداً بشنوید این گفتگو و نظرات کارشناسان ما رو، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اونجا فایل صوتی این گفتگو رو میتونید بشنوید. اما پیش از این که این مجله رو به پایان ببریم، از شما دعوت میکنم تا شنونده تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری باشید. پیش از اون من از همه شما خداحافظی میکنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بچه ها این روزها در اینستاگرام بزرگ می شوند. در اینستاگرام زبان باز می کنند و در اینستاگرام به مدرسه می روند. آیا به عنوان پدر و مادر اجازه داریم در هر حالتی و هر وقت که دلمان خواست عکس بچه ها را منتشر کنیم و درباره همه جزئیات زندگی کوچک آنها بنویسیم؟ مریم میرزا روزنامه نگار در دویچه وله فارسی مادری است که در پاسخ به این پرسش یک نه قاطع می گوید. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اما میگوید هنوز نمیتوان به پرسش درباره موضوعی تا این حد تازه پاسخی قطعی داد. من فهیمه خضرهیدی هستم. سلام به تابوی این هفته. خیلی خوش آمدید. خانم امینی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. مثلا اگه بخوایم از اینستاگرام شروع بکنیم، شما برای داشتن یک حساب کاربری در اینستاگرام باید بیش از 13 سال سن داشته باشید، اما خب میلیون ها عکس هست که در هزاران هشتگ منتشر شده از بچه های زیر 13 سال، عمدتا هم از طرف پدر و مادرشون. حالا من سوالم اینه، در آغاز این برنامه موضوع جزئیات بیشتری داره، ولی در یک نگاه کلی این چقدر با اون مجموعه که ما با عنوان حقوق کودکان میشناسیم در تناسب، چقدر در تضاده؟
قبل از هر چیز باید بگم که میخوام ابراز خوشحالی و تشکر بکنم برای انتخاب این موضوع مهم. چیزی رو که شما دارین سوال میکنین در موردش از جوانب مختلف قابل حرف زدنه. یکیش بحث رسانه‌ای موضوع هست. من هفته پیش هم با یک رسانه دیگه ای راجع به این موضوع صحبت کردم. بحث اونها خیلی بحث محدود شده تری بود در مورد استفاده از تصاویر کودکان در بیزنس هایی که پدر و مادرها در شبکه های اجتماعی راه میندازن. یعنی میبینیم که الان بحث حتی به طور عمومی از این که کسی بخواد بچهش رو، عکس بچهش رو منتشر بکنه یا فیلمش رو، فراتر رفته به بحث استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از تصاویر کودکان برای بیزنس هایی هست که اینها در جهت تبلیغ استفاده میشن. بعد اون وقت یه بحث باز ریشه دارتری مطرح میشه که خب مگه ما در تاریخ سینما، مگه در تاریخ رسانه با پدیده انتشار تصاویر کودکان و حتی کار کودکان روبرو نیستیم؟ پس تفاوت اینها چیه؟ و من این پیش داوری رو نسبت به بحث امروزمون دارم که ما قرار نیست به یک نتیجه مطمئن برسیم، به دلیل اینکه ما نیاز داریم بیشتر بحث بکنیم و من خودم که اینجا هستم و در این بحث دارم مشارکت میکنم، از همین حالا میگم که من دارم بلند فکر میکنم بیشتر تا اینکه بخوام نظر قاطع یا مثلا تحقیق شده در خصوص موضوع بدم.
خب خانم میرزا، نظر خانم امینی رو شنیدیم. من میخوام از شما بپرسم نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که آیا ما داریم حقوق کودکان رو نقض میکنیم با انتشار این عکس ها، یا اینکه اینطور نیست؟
باید بگم که برخلاف خانم امینی خیلی نظر مشخص دارم و فکر میکنم که بله، حقوق کودکان داره نقض میشه. این اتفاق که توسط والدینی که خیلی هم به فرزندانشون مهر میورزن و به اونها علاقه دارن داره اتفاق میفته، برخلاف حقوق کودک. به خاطر اینکه مثلا یکی از بدیهی ترین حقوق کودک برخورداری از امنیت فیزیکیه که با انتشار عکس ها توی فضای اینترنت میشه بحث کرد در موردش که اگر که حتی بگیم که صریحا نقض نمیشه ولی با خطر مواجهه. اول از همه اینکه آماری که منتشر میشه خیلی وقتا برای کشوریه که آمار رو در واقع جستجو میکنه و بعد اونها رو منتشر میکنه. یعنی اگر در فضای فارسی ما تحقیق درستی انجام نشده، آماری منتشر نشده از میزان عکسایی که از کودکان از صفحه‌های والدینشون برداشته شده و روی سایت‌های پورنوگرافی کودکان گذاشته شده، اگه چنین آماری وجود نداره و شما به عنوان یک والد اطلاعی ندارین، دلیل نمیشه که چنین چیزی وجود نداره. به صورت کلی مراقبت‌های بهداشتی از کودکانه که جزء حقوق کودک برشمرده میشه و خب بهداشت روان یکی از انواع مراقبت‌های بهداشتیه که وقتی ما عکس بچه 7-8 سالمون رو در فضای مجازی به صورت پابلیک به خصوص به صورت عمومی منتشر میکنیم و اون میتونه توی مدرسه در واقع مورد توهین، مورد آزار و اذیت دوستان و همسالان خودش قرار بگیره به خاطر محتوا یا به خاطر شکل اون خودش توی اون عکس، خب ما داریم بهداشت روانی این بچه رو با خطر مواجه میکنیم. برخورداری کودک از اختیار عملی که دیگه از موارده وقتی ما عکس بچه‌مون رو منتشر میکنیم و در آینده اون هیچ امکانی برای تصمیم گرفتن در مورد محتوایی که سالها قبل در موردش منتشر شده توی فضای مجازی نداره، ما داریم اختیار عمل رو برای همیشه از اون میگیریم. حافظه اینترنت قابل پاک کردن نیست. محتوایی که ما منتشر میکنیم حتی اگر که دیلیتش کنیم ممکنه تا سالها و سالها روی آرشیوهای مختلف مونده باشه، حتی با فرض اینکه ما در ستینگ شبکه‌های اجتماعی این رو قید کرده باشیم که عکس‌ها متعلق به خودمون هستن و اجازه مالکیت عکس رو به شبکه‌های اجتماعی به اون کمپانی‌ها نمیدیم، باز هم امکان اینکه این عکس‌ها به صورت کلی دیلیت نشده باشن وجود داره. بنابراین ما داریم اختیار عمل رو از کودکانمون که بعدها بزرگسالان آینده هستن می‌گیریم برای شکل دادن به هویت دیجیتال خودشون.
خب خانم امینی، نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، من میخوام دعوت بکنم به هر سمون که وقتی اینجا حرف میزنیم فقط از دریچه نگاه خودمون حرف نزنیم، به دلیل اینکه مسئله بیزنس اگر کنار باشه، شیر کردن عکس‌های فرزندانمون با دیگران در واقع به فقط یه جور نمایش شخصی نیست، یه جور تقسیم کردن تجربه هایی هست که به دلایل مختلف ممکنه امکان این شیر کردن در فضای عادی وجود نداشته باشه. این رو من در دفاع از انتشار عکس کودکان در شبکه‌های اجتماعی نمیگم، بلکه برای مطرح کردن نظرهایی که ممکنه پشت این رفتار وجود داشته باشه مطرحش میکنم. فاصله جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی، شرایط زمانی کار پدر مادرها و زندگی شهرنشینی امروز و خیلی از مسائل دیگه باعث شده که خانواده ها در یک فاصله زمانی مکانی از هم به سر ببرن. شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به دیگران داده که بتونن اگر همدیگر رو نمی‌بینن یا اگر همدیگر رو نمی‌شناسن